بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. بحث روایات پزشکیمون که راجع به دستگاه گوارش بود و اون هم راجع به عواملی که برای هضم غذا و برای دستگاه گوارش سودمندند. خب عرض کردیم که چند چیز در روایات آمده است که اینها برای دستگاه گوارش و برای هضم غذا مفیدند. یکی کاهو بود، یکی خرما بود و یکی هم پنیر که در روایات توصیه شده. و بعدی داریم از سویق، الامام صادق علیه السلام، از سویق و یهضم بله الرؤس. خدمت شما که اصلا در این فرمایش امام صادق در یه فرمایشی فرمودن از سویق یهضم الرؤوس، ببخشید الرؤوس، چون معمولا وقتی شخص حالا غذایی که میخورد اون ثقالت و سنگینی غذا خب قطعا فرق میکند دیگه. حالا یکی از غذاهایی که خب یه مقدار شاید حالا هضمش به نسبه به بعضی ها سنگین تر باشد مصرف کلو پاچه هست دیگه. بعد تو این روایت امام صادق فرمودن سویق حتی باعث هضم الرؤوس، یعنی مراد همون کلو پاچه هست دیگه، باعث هضم اون میشد. باز در یه حدیث دیگری شخصی علی ابن سلیمان میگه اکلنا عند الرضا علیه السلام رؤوسا، میگه ما یه وقت در خدمت حضرت امام رضا صلوات الله علیه غذامون کلو پاچه بود، فدعا به سویق. بعد از اون حضرت فرمودن سویق رو بیارید. حالا میگیم سویق چی هست؟ فقلتو انی قد امتلعتو، میگه وقتی سویق رو بردن میگه من با آقای امام رضا عرض کردم که من دیگه سیر شدم، دیگه جا ندارم بخورم از این سویق. حضرت فرمودن ان قلیل السویق یهضم الرؤوس و هو دواؤه، فرمودن یک کم مصرف کردن از سویق باعث هضم این غذا میشه و این دوای اون هست. حالا من اینجا یه توضیح رو عرض بکنم. ببینید الان این روزها در طب سنتی میگن که بعض از چیزها مصلح بعض چیزهای دیگه هستن، یعنی اگر انسان وقتی که یه ماده غذایی رو مصرف میکنه، حالا همه اینا نیست، اون مصلحش رو هم بدانه و مصرف بکنه، این خیلی خوبه. مثلا فرض کنید میگن مغز بادام خب خیلی خوبه، مفیده، اما مصلحش عسله. اگر یه مقدار یه کم با عسل مصرف بشه این دیگه کنه کامل میشد و اون دیگه سنگینی رو برای شخص نداره. یا چیزای دیگری که حالا معمولا مصلحات مشهوره و مفتد. حالا اینجا من در واقع این سویق جز اون مصلحاته که مطرح شده. خدمت شما که عرض می شود حالا این سویق بحثش میاد انشاءالله در آینده کلن داریم انشاءالله مثلا مطرح میشه، اما اجمالا ببینید حالا اینجا یه مقدار به صورت کلی هم مطرح شده. الان سویق هر چیزی متناسب با خودش هست. الان مثلا فرض کنید سویق مثلا فرض کنید جو، خب این متشکل از یه مقدار نمیدونم آرد جو هست، جوانه جو هست، اینها با هم مخلوط میشه و آسیاب میشه و این سویق رو تشکیل میده دیگه. حالا نسبت به سویق گندم هم داریم. حالا اینجا مراد کدام هست تو این بخش از روایت نیاورده است که این مقصود کدام از سویقه. ظاهرش برمیاد که همون مراد سویقی بوده که حالا مثلا از گندم یا جو درست میشوده دیگه. بله سویق عدس هم داریم. هر چیزی نه معمولا آرده اون رو وقتی که مخصوصا الان حالا نوزا آرد اون رو با یه مقدار جوانش همراه آسیاب میکنه میذاره خشک میشه آسیاب میشه. بعد حالا گاهی اوقات اینو یه مقدار خیلی مختصر تفت هم میدن و مصرف میکنن که خب مثلا سویق جو خب خیلی خواص فراوانی داره که مثلا حالا در مواردی البته با بعضی چیزهای دیگه برای افرادی که مبتلا به بیماری قندن خب خیلی مفید هست دیگه. پس اینم یکی دیگه از اموری که برای دستگاه گوارش مهم است، اون مسئله سویق است. و مسئله بعدی که هفته قبلم اشاره کردیم راجع به مسواک بود که رسول اکرم فرمودن خود این مسواک هم اثر داره در هضم غذا. خب یه دستور دیگه هم داریم، الاستلقاء بعد الطعام. اگر بلا لحظاتی انسان بعد از غذا به پشت دراز بکشه، در یه حدیث امام صادق فرمودن الاستلقاء بعد الشبع یسمن البدن و یمرع الطعام و یسل الداء. حضرت فرمودن به پشت دراز کشیدن بعد از غذا هم باعث چاقی میشه اگر کسانی که حالا لاغر باشن، هم غذا رو فرمودن این گوارا میکنه، یعنی هضمش رو آسون میکنه. و بعد فرمودن درد رو هم از انسان کنن دور میکنه یا درد رو از درون انسان بیرون میکند دیگه. این خودش باعث میشه که شاید یه جنبه پیشگیری داشته باشه برای اینکه آدم به بعض از بیماری ها مبتلا نشد و نسبت به بعض از بیماری ها هم خود این ظاهرش درمان هم هست. و باز یه روایت دیگه داریم که الاستلقاء بعد الطعام ممرع و یدر العروق و نوم بعد الطعام یهزم و یمره. و دارد که به هر حال این به پشت خوابیدن بعد از غذا باز فرمودن که باعث اون گوارا شدن غذا میشه و دارد که و یدر العروق، فرمودن که به هر حال این عروق جریان و خون شما میدید. بله یه توضیح من اینجا عرض کنم، وقتی انسان غذا میخوره خب تقریبا نزدیک 2/3 خون بدن میاد به سمت دستگاه گوارش و معده تا اون شیرهای گوارشی ترشح بشن این غذا هضم بشه. به خاطر همین توصیه شده بعد از غذا انسان مطالعه نکنه، مثلا چیزایی که برای کار حفظی هست انجام نده، چون الان خون کمتری به مغز میرسه به شخص نمیتوانه انجام بده. اینجا یک استراحت لازمه. حالا یکی اگر گفته شده به پشت خوابیدن یه مقدار کمک میکنه که شخص این استراحت رو در واقع به خودش میده، بلا کارهای مخصوصا سنگین کردنه بعد از غذا خوردن بلا فاصله توصیه نشده، چون به هر حال یه خون به سمت دستگاه گوارشه و بقیه عضلات مخصوصا اینا کمتر میرسه، توصیه نشده است دیگه. بنابراین فهمیدن که این باعث اون میشه که حتی فشار کمتری به دستگاه قلب و عروق وارد بیاد، چون وقتی شما یه کار سنگین میکنید یا یه کار فکری میکنید خب برای اینکه قلب خون مورد نیاز مغز رو تأمین بکنه از طرفی عرض کردم دو سوم خون تقریبا داره میره به سمت دستگاه، یک سوم فقط برای بقیه اعضا میمونه. اینجا قلب یه مقدار بارش افزایش پیدا میکنه تا بتونه اون خون رو به اعضایی که لازم هست برسانه دیگه. ببینید فهمیدن این با پشت خوابیدن این فایده رو برای او دارد دیگه. حالا مقدارش گفته نشده که حالا مثلا چه مقدار بخوابه، حالا دیگه عرفه مثلا 10 دقیقه مثلا پس نمیشه از پشتی از کشیده. آره یه همونه که ما دوید توی رساله هم اگر نگاه بکنید این آمده، یکی میگن مستحب بعد از وضع و پشت بخوابه و مثلا پای راست رو پای چپم بذاره، این همون است در واقع، اون استحبابی که وارد شده. بسیار خوب. خب اینا پس عواملی بود که در هضم غذا برای دستگاه گوارش مفید بود. حالا بحث بعدیمون که دارد مایت بغل معدتو به یقوی ها، عواملی که باعث دباغی شدن معده و تقویت معده می شود. بنجه یه نکته عرض بکنم، حالا شاید کسانی که بحث رو میشنوند و گوش میکنن بخصوص اگر اساتید که حتی پیغام هم دادن که ما این بحث رو گوش میکنیم و دنبال میکنیم، این نکته رو یعنی یه تجربه ای رو که خود ما داشتیم عرض بکنم اونا استفاده بکنن. ما آمدیم از همین روایاتی که گفته ید بغل معده یه استفاده ای ما کردیم. ما با خودمون گفتیم خب دباغی، ببینید وقتی که پوست و گوسفند رو حالا با اون مواد کاری میکنن که یه پوست نرم میشه و میشه حالا به صورت مثلا یه فرش ازش استفاده کرد یا چرم استفاده کرد، امثال این، اینو بهش میگن دباغی. بلا پوست اگر پوست و گوسفند یا حالا گاه فرق نمی کنه، همین ها همینجور اگر بذارید کنار خب خشک میشه، اصلا سفت میشه. اما اینکه چرم درست میکنن این دباغی میشه دیگه، با یه سری مواد این رسول. ما از این کلمه دباغی استفاده کردیم، گفتیم خب معمولا این رسوندن پوسته و ترم هست. ما این استفاده رو کردیم راجع به زخمه های دستگاه گوارش، گفتیم خب وقتی زخم معده هست پس این عوامل میباید بتونه روز ترمیم زخم اثر داشته باشه. اتفاقا چند تا پایان نامه دانشجویی هم روی اینا کار شد و چند تا مواد و نتایج خیلی خوبی داد. دقیقا اون کسانی که حال مبتلا به زخم دستگاه معده هستن، عرض کردم چند تا از اینا رو که امتحان شد و توی کار آزمایشگاهی انجام گرفت خیلی خوب جواب داد و انجام شد. حالا این بحث کلن راجع به اینه. بنابراین اگر کسانی مبتلا به حالا زخم دستگاه گوارشم از اینا استفاده بکنن انشاءالله مفیده. خب اولین اونها دارد التفاح، سیب. بله حضرت امیرالمومنین فرمودن کل تفاح، سیب رو بخورید، فانه یدبغ المعده، فرمودن این سیب معده رو دباغی میکنه، این اندازه مفید. البته همونطور که میدونید خب سیب خواص فراوانی دارد، از جمله خدمت شما که عرض میشود دباغی معده هست، بلا فواید خیلی فراوانی برای سیب داریم. باز امام صادق فرمودند التفاح نزوح المعده، فرمودند سیب سبب میشه که اولا هم معده رو خوشبو میکنه و هم او رو حالا این شبیه به دباغی، یعنی باز به این معناست معده رو دباغی هم میکنند دیگه. پس مصرف سیب بسیار مفیده و مخصوصا حالا این توصیه رو من خدمت شما عرض بکنم. اگر ببینید مخصوصا این سیب وقتی که معده خالی هست مصرف بشه، کلن ما داریم مصرف میوه‌جات سعی کنید با معده خالی صورت بگیره، یعنی روی غذا خوردن بلا فاصله میوه خوردن توصیه نشده در روایات، داریم که سعی کنید معده خالی باشه. برای همین مثلا داریم اگر مخصوصا صبح‌های ناشتا شخص یه دونه سیب رو مصرف بکنه، این بسیار مفیده و به خصوص در باز کردن عروق، یعنی کسانی که برحال مخصوصا خب هرچه سن بالاتر میره عروق تنگتر میشن و اینا باعث همون تسلب شرائین میشه، از خواص مهم این سیب این که عروق رو باز میکنه. و خاطرم است که از پزشکان میگفتن که اگر کسی هر روز صبح یه دونه یا دو دونه سیب رو مصرف کنه، میگفتن من چی میکنم، یعنی ضمانت میکنم که هیچ وقت به بیماری قلب و عروقی مبتلا نمیشد. تا این اندازه این اینقدر مفید هست. و حالا بر اساس همین خدا رحمت کنه از سای بهجت رضوان الله علیه هم یکی از توصیه‌ای که میفرمودن همین مصرف سیب ناشتا بود، یعنی سیب رو مصرف کن. بسیار خوب. خب اما روایت بعدی که الانم فصلش هست و واقعا فواید فراوانی دارد، الرمان، اناره. امیرالمؤمنین فرمودند کل الرمان به شحمه فانه دباغ للمعده. فرمودند انار رو مصرف کنید، ولی انار رو با این پیای داخلش، نه فقط دانه انار، با این پی داخل انار مصرف بکنید. فهمیدن این باعث دباغی شدن معده میشه، دباغی شدن معده میشه. باز در حدیث دیگری فهمیدن کل رمان المر المز به شحمه فانه دباغ للمعده. فهمیدن مخصوصا این انارایی که به اصطلاح میگن میخوش، نه ترش و نه شیرین، این انار فرمودن این رو مصرف کنید، این باز با پیای داخلش که این دباغی معده رو میکنه. و در حدیث دیگری شخصی میگه من شکوت الی ابی عبدالله ثقلا اوجده فی فؤادی و کثرت تخمه من طعامی. این شخص میگه من مشکل سوء هاضمه داشتم و به حضرت اظهار ناراحتی کردم که من دچار سوء هاضمه هستم، معدم خلاصه مشکل دارد و غذایی که میخورم این غذای من مثلا زود هضم نمیشه، گاهی خود احساس میکنم مشکل دارم. حضرت فرمودن تناول من هذا رمان الحلو و کله به شحمه. ببینید نه هر کدام از این انارها، ترش، حالا اون اناری که نه ترش است نه شیرین، یا انار شیرین، اینا هر کدام یه خاصیت خاص خودش رو دارد. حضرت فرمودن انار شیرین مصرف کن و اونم با پیای داخلش، فانه یدبغ المعده دبغا و یشف تخمه و یحزم الطعام و یسبح فی الجوف. فرمودن انار برای این بیماری سوء هاضمه، فرمودن انار شیرین خوبه، اونم با پیای داخلش مصرف بکن. فرمودن این باعث میشه که غذای تو رو هضم میکنه و خلاصه معده تو رو کاملا پاک میکنه. نه در هم واقعه ولی وقتی که غذا خورده میشه شما بعد که میخورید او غذا قبلی رو این کاملا هضم میکند. خب حالا البته ببینید انشاءالله ما دقت کنید یه بحثی رو حالا داریم، منوز گرچه حالا این مختار شاید طول میکشه تا بهش برسیم، راجع به خواص میوه ها هست. اونجا انار غیر از این بحث دباغی معده و این پیای داخل انار فواید دیگر هم دارد، از جمله برای تقویت حافظه بسیار مفیده که این انار، این پیای داخل انار برای تقویت حافظه خیلی توصیه شده که انسان مصرف بکنه. حالا از کنم خواص دیگری سالا، چون الان فصل اناره من عرض کردم که انشالله ازش از این برکات و اون بهره برده بشه. خب حالا انشالله نیوهی بعدی رو انشالله بعد عرض میکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذ الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذ من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج.